الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روز گذشته بحث به اینجا رسید که چه بنابر قول به منع معامله میته و چه بنابر جواز، که ما فکر میکردیم علی ای حال بنابر هر دو نظر میترا به عنوان منافع محرم نمیشه خورید، ولی مشکل ما دو روایت از جناب حلبی و یک روایت از جناب علی بن جعفر علیه السلام بود که امام فرموده بودن به مستحل میده میشه خورد. و عرض کردیم مسلم منظور امام فروش گوشتشه، چربیشه، رضا فرمودن مستحل میده، نه برای نمیدونم دوم برای ناخن و شاخ و اینها که قطعا مراد نیست. خب این مشکل بود که سر راه ما بود، سر راه مانعین بود، مخصوصا سر راه ما هم بود. چون اصلا ما که قائل به جواز شدیم گفتیم به قصد منافع محرم نمیشه بود. یکی از چیزایی که دوستان ما به عنوان یک راه حل مطرح کردیم و عرض کردم اینو انشاءالله یه فرصت پیشنیاد تحضیح پیشنیاد سعی کنید روش کار کنید و اینو به عنوان یه بحث فرعی نگاه نکنید. اینی که ما بگیم اصلا آقا در شریعت اسلام خیلی چیزا رو که نمیشه به مسلمان فروخت بشود به غیر مسلمان بفروشید. منظور از غیر مسلمان یعنی اونی که معامله این کالا را مشکل نمیبینه. خب مسلمان ها میته را حرام میدونن، شیعه باشن سنی باشن، اکل میته را، استفاده از میته را در تفسیر میته اختلاف هست، اما دیگه در حکم میته شیعه و سنی نداره، همه متفقن متحدن. اما خب کنار گوش مسلمان ها حالا چه در جامعه خود اسلامی یعنی دارالاسلام یا در دارالحرب کنار گوش ما، مثلا کشور همسایه ما حکومت کافر داره، جامعه کافر داره، اونا براشون مهم نیست. بگیم آقا برای مسلمان اشکال داره، برای غیر مسلمان اشکال نداره. دیگه دوستان اینطور که عرض میکردیم روز چهارشنبه بحث رو هم به مختلط یعنی مزکا و میته مخلوط شده نمیدونید منحصر رو هم نکنید، ولی بگیم حتی میته مسلم رو هم بشه فروخت، اصلا بحث رو در میته هم منحصر نکنید. مگر ما مشکل فقط میته هست؟ بسیاری از حیوانات هستن که از نظر شریعت اسلام معاملهشون اشکال داره، یا خرید و فروش یا خوردنشون رو ما حرام میدونیم. مگر ما چند از انواع ماهی ها، از انواع خزندگان یا انواع حیوانات درنده و ما اشکال میبینیم؟ حالا اگر یک کشوری هست که بین اینا رو معامله اینا رو اشکال نمیدونه، بگیم معامله با اونها اشکال نداره. یادتون باشه من باز از اینم رفتم فراتر، عرض کردم حتی حتی از خوردنی و آشامیدنی و نوشیدنی هم بریم بیرون، معاملاتی که ممکنه از نظر ما فاقد شرعیت باشه، مثل معاملات ربوی. خب اگر این معاملات ربوی باشد سودآور، آیا میتونیم از این طریق استفاده کنیم که با اینها میشه معامله کرد یا نه؟ ببینید به هر حال دوستان، ببینید من نمیخوام بگم الان همینجا تصمیم بگیریم و عرض من اگر به بیرون منتقل شد حفظ جهاتش بشه، همینطور که دارم عرض میکنم منتقل بشه. ببینید به این قالب و شکل چه در حد باز کردن یک پرونده، این مقدار که میشه یک پرونده باز کنید، البته اگر این پرونده به نتیجه برسد خب باب وسیعی باز میشه. من آقایون برای که خیلی مطلب به قول معروف از وحشت تنهایی بیاری بیرون، دیدید که چندین روایت که بعضا سند خوبی هم داشت، مثل روایت حفص بن بختری، روایت سند صحیح است. امام می فرماید خمیر نجس رو بفروش به مستحل میده، روغنی که داخلش موش مرده نجس شده بفروش به کسی که غمش نیست و حلال میدونه. راوی گفت به یهودی بفروشن، به نصارا بفروشن، امام فرمودن بفروش، مشکل نداره. اینا تقریبا بحثایی بود که روز چهارشنبه عرض کرده بودیم، حالا نه با این گسترش ولی بالاخره اشاره کرده بودیم. من دیدم دوستان برخی از فقهای معاصر با اشاره به همین مبحث مواردی رو هم اضافه کردم که آدرسم دادم. ببینید ما یه جاهایی داریم که خب مثلا افرادی هستن که معاملات باطل میکنن، یهودیه مسیحیه معامله خمر رو خنزیر میکنه، خب این پولش از نظر ما باطله، ولی میاد همین پول رو جزیه میده، مالیات میده، حاکم اسلامی هم این پول رو حقوقش میکنه میده به کارمندان مسلمان. خب این اگر یقین داریم این پول از منبع فاسدی تأمین شده، این که از مال به باطل صد دستم بگردد گردش دست محلل نیست. اما در این حال ائمه علیه السلام اجازه دادن، من ننوشتم ولی اضافه کنید یادتون باشه در مکاسب محرمه در باب جوائز سلطان، بله در باب جوائز سلطان این مسئله مطرح بود که آیا جائزه ای که از عنوان جوائز سلطانه وگرنه معنون در اون بحث آقای شیخ امثال وارد میشه تمام آن که سلطان جائز به عمال خودش میده در قالب جائزه و هدیه و صله یا در قالب حقوق در هر قالبی میده. خب ائمه اینها رو در طول تاریخ اجازه دادن. یا روایاتی دارید در آینده انشاءالله باید معطرش بشید که ائمه علیه السلام بیع عنب را به کسی که یقین داره میر او را شراب میکنه، خب اینو اجازه دادن. حالا میرسیم ها علل حساب داریم بحث میکنیم، حداقل فتوای معروف، حداقل فتوای معروف اینو میگم که اگر بعدا در بحث روایاتش به خصوص خدشه شد مجال باشه. خب ببینید اینا مجموعه اینها انسان را به قانون الزام میرسن، حتی قانون الزام احتیاج به اینا نداره، اما در حد گسترده قانون الزام میشه بگید در حد گسترده. آقا اگر اینا را انسان توجه کند به نظر میرسد نیازی نیست که ما سوبسید بدیم به احادیث. آقا امام فرمودن به مستحل میده بفروش، بله آیا ما باید خودمونو بر روایات تطبیق بدیم یا روایات باید در ما تطبیق بده؟ اینم خودش بحثیه دیگه. بله وقتی روایات معتبر صحیحه حلبی حسنه حلبی بلکه صحیح هست اونم صحیحه علی بن جعفر میفرماید به میترا به مستحل به فروش بعد ما گیر بدیم به این مطلب که ناها توجیهش کنیم. ولذا اصلا طبق این بیان دوستان ما نیاز به توجیه نداریم. اینطور که من دارم عرض میکنم اصلا دیگه نیاز به توجیه نداریم. روایت فرموده است قانون هم اقتضا میکنه. خوب بود فقهای ما دوستان از این روایات به گستره قانون الزام میرسیدن، یعنی اونو وقتیش میکردن، نه اینکه یه محدوده تنگی برای قانون الزام معنا کنن از اون برن بیع میته رو ممنوع کنن یا بگن بیع میته برای منافع حلال نه حرام، مسلمان و غیر مسلمان هم فرق نداره. به این روایاتی میرسن چیکار کنن؟ به توجیه بیافتن. یه توجیه شیخ انصاری بود که دیدید ایشون فرمود که نظر امام به فروش ناخن و دم و نمیدونم دمکنه ناخن و سم و شاخش بود. یه گاو میفروشه یه میلیون و نیم، یه گاو رو میفروشه یه میلیون و نیم که مخروط شده با میته، بعد این که اون که میخره داره بخواد داره فرض گوشتش بخوره، ولی این آقا نیت چی رو بکنه؟ نیت شاخش رو بکنه. بعدم برخلاف همه موازین که خودمون گفتیم آخر روز عرض کردن دیگه این بی درسته، یه مقداری انسان آقا میگه باید تو مبانی تأمل کرد و الا وقتی روایت میگه ما چرا توجیه کنیم؟ یا حتی توجیه علامی حلی، حتی من در نوشتی نوشتم بعید نشمار ولی بعدش اعراض کردم نوشته رو با دقت بخونید. جناب علامه فرمود که در واقع بی نیست، صورتاً بی هست وگرنه باطنه چیه؟ استنغازه. البته این جمع علامه رو وقتی مقایسه کنیم با جمع شیخ انصافاً بهتر. بذار من تو نوشته نوشتم ولا تستبعد، بعید نشمار اگر قائل بشید به جمع جناب علامه. ولی این لا تستبعد دوستان در واقع در مقایسه با جمع شیخه، وگرنه اگر اعتقاد ما رو بخواد همون که ادامش گفتیم که اصلا حقیقتا بی باشه. جناب علامه گفت که جمعشون رو بگید فرمود صورتا بی هست وگرنه در باطن چیه؟ استنغازه. الان کشور خودمون جمهوری اسلامی خب یه سری معاملات با کشورهای کفر داره، حتی گاهی وقتا همین که عرض کردم بعضی اجناس که داخل کشور نسبت حلال نداره اینها رو صادر میکنه به کشورهای کافر. البته ظاهرش قرار داده، ظاهرش قرار داده، اما باطنش مثلا مسئولین ما همین اندیشه هست که اینا دارن چیکار میکنن؟ یک استنغاز کنن. بالاخره ما هزاران ماهی بدون فرض از دریا سیر کردیم، یا بریزیم دور، بریزیم تو خود دریا مجددن، یا صادر کنیم به کشورهای پول از اونا بگیریم. پول اونا هم که اینا تو کافر حربی هم دیگه، حربی هم بلدید، یعنی غیر ذمی، ولو در جنگ با اسلام نباشه، اصطلاح رو بلد باشیم، در فرمین معنای حربی دیگه. وقتی این طور شد نگاه استنغاز. حالا طبق عرض ما بفرمایید، طبق عرض ما اصلا احتیاج به این توجیه نیست، ولی اگر ما از عرض خودمون صرف نظر کنیم حرف خوبیست استنغاز. البته دو تا اشکال آقایون به علامه گرفتن، دو تا اشکال از اینا تو بحث گذاشتن این اشاره شده ولی جاش اینجاست. اشکال اول اینه که همه کفار که امام فرمودن میتونید میکر رو به اونها بفروشید کفاری نیستن که استنغاز مالشون جایز باشه. بله در جامعه اسلامی کفاری که هستن اگر معاهده با دولت اسلامی داشته باشن و جزیه بدن یه حربی نیستن، میشن کافر ذمی، و کافر ذمی میدونید مالش محترمه، خونش محترمه، مالش محترمه، و ولی میشه استنقاط کرد مگر از طریق اسباب شرعی. ولی تا اشکالی که شهید اول گرفته برای علامه حلی، شیخ انصاری گرفته، بزرگان بعد از شیخ انصاری گرفتن، اینه که همه نوع یهودی و نصرانی که استنقاض مالش جایز نیست، با این که امام میفرماین مالش استنقاض بکنید، یعنی ببخشید دونا بفروشید، خب این اطلاق روایت رو چه میکنید؟ خب این یه اشکال. یه اشکال هم مرحوم آقای خویی داره که اصلا کافری که استنقاض مالش جائز باشه، یعنی حربی، یعنی غیر ذمی، در کوفه وجود نداشته. و این روایت حلبی، ایشون روایت علی بن جعفر رو در نظر نداره، میگه و روایات حلبی دو تا روایتش در کوفه آمده، جایی آمده که اصلا یک کافری که استنقاض مالش جائز باشه ما نداریم. رضایشون میگه جناب علامه این حمل شما مال کجاست؟ امام که در چین اینو نفرمودن، در هندوستان که نفرمودن، در کوفه فرمودن. کوفه هم کافری که استنقاض مالش جائز باشه ما نداشتیم. ولی به نظر من دوستان هیچ کدام از این اشکالات بر جناب علامه وارد نیست. دقت کنید، عرض میکنم، بعدم دیگه شما داوری کنید. اما این که استنقاض مال کافر اگر ذمی باشه جائز نیست، این روایت میگه جائز. بله، اگر ما ناچار بشیم بی رو حمله بر صورت رو بی کنیم، لازمه یه لاین فکش اینه که استنقاض مال جائز. ببینید دوستان، امام کدام کافر رو فتح کردن؟ یهود و نصارا. کدام یهود و نصارا؟ اون یهود و نصارایی که حاضر پول به میته بده، با پای خودش هم اومده، بله، کسی مجبورش نکرده. فرض امام که بیع مجبوری که نیست، بله، فرض امام بیع دارای همه شرایط جز این که کالای ما حلال و حرامش مخلوط، وگرنه همه شرایط هم. یعنی یه کافر باشه اومده، کیف پولش هم آورده یا دست چکش آورده، هیچ کس هم مجبورش نکرده، بله، حالا فوقش هم بگیم بهش هم بگه، بگه آقا این که من دارم بهتون میدم یکیش مزکاست، یکیش مختلفه، یکی طبق روایات گفتن هم لازم، چون امام که نگفتن بهش بگه، که نداشتیم که امام فرمودن بهش بگه پوش بره. فکر میکنه حالا اگر تو بهش نفروشی این میره ماده آسمانی میخوره، خب این میره نجس تلزی پیدا میکنه میخوره، این تو شد دیگه. بنابراین ایران هم لازم نیست. یه کافری آمده با اختیار خودش پول داده، خوب دقیقه چی میخوام عرض کنم؟ بعد دوستان اگر تلفنی بهش بگیم فلانی ما اینو به تو فروختیم مثلا، ولی شرعا حق فروش نداشتیم، طبق شرع خودمون حق فروش نداشتیم، اینی که من راضی نیستم تو این پول تصرف کنی. ببینید، کسی که اقدام به معامله میکنه ممکنه معامله باطل باشه، ولی رضایتش مقید به معامله نیست. گوش میکنید؟ رضایتش مشروط به صحت معامله نیست، غالبا اینطور. البته ممکنه یه جا وقتی بهش گفتیم آقا طبق شرع ما این معامله باطله، حالا میخوای چه کار بکنی؟ بگه خب من نه، من نمیخوام، من به شرع شما احترام میذارم مثلا، و اگه نباشه منم راضی نیستم، تو پول من تصرف نکن. ولی آقا رضایت ذمی است. از شما سوال میکنم این بحث رو آقا کجا دارن؟ تو مکاسب دوستان یه بحثی هست به این عنوان که اگر یک جا به هر دلیلی معامله باطل. آیا می شود به منات رضایت تصرف در مالی که به دستمون رسیده بکنیم یا نه؟ چون می دونید اگر کسی یه مالی از یه نفر پیشش باشه و بداند طرف راضیه به تصرفه، می تونه تصرف کنه یا نه؟ می تونه یا نه؟ می تونه. اگر من مالی پیش شما داشته باشم، شما مالی پیش من داشته باشید، ولی یقین دارید من راضیم شما تصرف کنم، شما میتونید تصرف کنید. بله، مال به شما منتقل نمیشه. ولی دوستان، فقهای ما یه بحثی دارن که اگر معامله باطل شد، من و شما یه معامله کردیم با هم دیگه، معاملمون باطل شد، آیا می شود توسط به اذن ضمنی؟ چرا میگن اذن ضمنی؟ چون در هر معامله ای اذن ضمنی طرف به طرف مقابل در تصرف هست. آقایون میگن اذن ضمنی داره به جواز تصرف، رضایت ضمنی داره. منتها خیلی هاشون میگن که ممکنه طرف رضایتش و اذنش مشروط به صحت معامله باشه. اگر ما یقین کردیم مشروط به صحت معامله نیست، طرفین حق دارن در کالایی که به دستشون رسیده تصرف کنن. مثلا من و شما یه معامله میکنیم، خب در اثر ناآشنایی با احکام شرعی مراعات شرایط شرعی رو نمی کنید. خب سمن می رسه دست من فروشنده، کالا هم می رسه دست شما. اگر معامله صحیح بود که هیچ، مقاصد دست شما بود که من فروخته بودم، شما پولتون دست من، ولی فرض کردیم معامله چیه؟ باطل. خب اگر شما یقین دارید که رضایت من مشروط به صحت بینی، همین که شما راضی باشید من تو پول تصرف کنم، منم راضی هم شما تو مقاصد تصرف کنم، این میشه اذن ضمنی به تصرف در ضمن معامله فاسد. آقا فقها میگن اگر کسی یقین دارد به این اذن ضمنی، میتواند حتی در فرض فساد تصرف کنه. خب آقا ما به شهید اول عرض میکنیم، به شیخ انصاری عرض میکنیم، به همه اونایی که به علامه حلی اشکال گرفتن عرض میکنیم، اصلا فرض علامه همینه. یعنی یه یهودی غمش نیست، براش میته و غیر میته علی‌السواست. خب این وقتی میاد پول میده، ما بهش بگیم آقا طبق شرع ما این معامله درست است، اولین جوابی که میده چیه؟ میگه شرع شما برای خود، طبق شرع من که درسته، ولی تمام شدم من یه دنبال درد سر بگرده، بگه خب حالا طبق شرع شما که درست نیست، پس من نمیخوام هیچی با دیگه، پس پولو بیاد، جنسو بیاد، پولو ببرد. ببینید من نمیدونم فقهای ما به جناب علامه مطلقا اشکال میگیرن، میگن استنقاض مال ذمی. آقا استنقاض مال ذمی به اذنهی در قالب معامله ای که او قبول داره ما قبول نداریم، ولی میدانیم راضی تصرف، چه اشکال داره؟ بله، این مال ملک ما بگید آقا نمی شود، ولی ما هر نوع تصرف را حق داریم. مثل معاتات ها، مگه معاتات آقای نمی گفتن ملکت نمیشه اگر با صیغه نخونی؟ بعضی که میگن حتما صیغه عربی ماضی هم باشه، میگن اگه با صیغه نخونی ملکت نمیشه، ولی حق هر نوع تصرف داریم. لذا به نظر نمیرسد اشکال این آقایون علی اطلاق درست باشه. البته اصلاً اینا دوستان یه لحظه تم نشه به جناب شهید و شیخ و اینها، اینا این مطالبی که ما عرض میکنیم برشون مخفی نیست. اینها اینجوری کلام علامه رو معنا کردن که علامه میخواد بگه استنقاص کنه رو به عنوان ملک خودش نگاه کنه. گفتن مالک هر کافر رو نمیشه استنقاص کرد، ولی ما میگیم آقا اولا ثابت کنید مراد علامه اینه، بعد اشکال میگیرید. این در واقع اشکال اینجوری میشه، سیر اشکال. و اما دوستان اون اشکالی که جناب آقای خویی داشت به علامه، که آقا این احادیث در کوفه صادر شده و کوفه کافر حربی که بهش مالشو استنقاص کرد نداره. خب اولین سوال اینه که جناب آقای از کجا این احادیث در کوفه صادر شده؟ ایشون هیچ شاهدی نمیاره این احادیث در کوفه. بله آقای حلبی کوفیه، ولی هر کس هر راوی که مال همون شهره، فقط روایت که تو همون شهر از امام صادر شده. آیا حلبی؟ آقای حلبی هم میدونی از اون شاگردهای پرحدیثه. من فرصت نکردم در بیارم بیدم چون کلن چقدر حدیث داره. بعد نیست دوستان اگر کمک ما کنم تو این بحث که ببینیم حلبی چند تا حدیث از امام صادق داره. کم حدیث نداره حلبی، از امامیست خیلی حدیث داره. یعنی اگر 4-5 نفر بشواریم عبدالله ابن سنان و محمد ابن مسلم و زراره، اینم تو ردیف همین سوم چهارم جا میگیره. حلبی اینجوریه، آیا همه حدیث تو کوفه بوده؟ مگه امام صادق چقدر کوفه بودن؟ به علاوه روایت علی ابن بیراغا، روایت علی ابن جعفر از امام کاظم، اونم بود، اون که مال کوفه نبود، نه امامش کوفه بود نه خودش مال کوفه. علی ابن جعفر اطراف مدینه است، الان هم مقبره شد درستاش هم اطراف در قریش دیگه. و هر حال دوستان میدونم حالا بزرگان ما مطالبی رو میفرماین، آیا جهادش بر ما مخفیه یا تخرص به غیبه؟ برای این یک دکته ایش دیگه خودش که قابل تعمل. ببینید آقا اگه لحظه اجازه من بحث دمون جوریش کنم، دوستان به نظر میرسد که نشود اینجوری بر جناب علامه هلی اشکال گرفت. ولو بنده عرض میکنم ما احتیاجی به توجیه علامه هلی هم نداریم. حالا دوستان برخی یه شبهاتی دیگه هم مطرح کردن که اینم باید بررسی بشه، که مثلا وقتی که مزکا با میته اشتباه میشه، اگر ما بخوایم بگیم که مستحل میته به فروش، خب این ممکنه نمیدونید کدامش مزکاست کدامش میته است، ولی جهل به مری پیش میاد. جهل به مری، آقایو میگن اگر بگی یکی از این دو پیراهن رو به تو فروختم، ولو هر دو پیراهن از هر جهت مساوی باشه، آقایو میگن اشکال داره دیگه. یکی از این دو پیراهن رو فروختم، اونم بگه قبل همینا، نه این که قبلش بگی یکیشو فروختم انتخاب کن، اونم بگه این اولی رو بندم، نه دو تا پیراهن از هر جهت مثل هم، بگه یکی از این دو رو فروختم، تا چه رسد به اونجایی که یکی مثلا جنس خوب باشه یکی جنس متوسط باشه. حالا اگر این دو تا گوسفندی که مثلا محروم شده یکی لاغر باشه یکی چاق باشه، ولی یکی گران قیمت باشه یکی متوسط و ارزان باشه، ببینید اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه. چون ما عرض کردیم که میترا و مزکای محروض به میترا میشود به قصد به کافر فروخ، میشه فروخ، دیگه نوبت این حرفا نمیرسه. دیگه این آقا شرایط بی چی میشه؟ حتی اگر شرطی رو فاقدم باشه، بالاخره چون داریم از قانون الزام استفاده میکنیم، هر فقیه یا دوستان سخنی داره یا علی مدد
اقامه دلیل کند علیه این ادله تا اون وقت ما از او قبول کنیم. به نظر می رسد که آقایون به نظر می رسد که ما هیچ مشکلی در روایات حلبی دو تا روایات حلبی بعدی مزفر نداریم. طبق قاعده هم هست می شد گروه منطقه. دوستان حالا یه پرونده باز شد روز چهارشنبه گفتم یه تعطیلی که پیش اومد ها یه تعطیلی 3-4 روزه که فرصت کردید از همین الان مصدر شناسی بکنید ببینید جاهایی که قانون الزام صحبت شده. خب سوالات زیادی است. الان که مطالعات رو شروع کنید یه مقدار پیش‌برداری می‌کنید یواش یواش طول 14 ساعت 15 ساعت 20 ساعت هی که بر می‌خورید مثلا درس دیروز امروز یادداشت میکنید، یه جا دیگه مطالعاتون یادداشت میکنید، بعد دستتون پر هست. بعد اگر کارم بکنید کار ارزشمندی میشه بدون این که وقت زیادی هم چون فقط اولش وقت میذارید و الا بعدش دیگه برای جمع آوری وقت مخصوص نمیخواد. یک انقلت و قلت هم هست عرض کنم و دیگه از این وقت کلن فاصله بگیرید. بعد یعنی یک سری ادله میگه ممنوعه، این ادله میگه جایزه. ولی فرض اینه که خود اون حضراتی که میگن ممنوعه حتی بین مستحل و غیر مستحل فرق نمیذاره. بله اون که این چیزی که اشکال نداره. به هر حال اینا برای ادله اطلاق قائل بودن، اطلاقی که آبی از تبدیله و الان ما همین کاری کردیم. ما غیر از این کار کردیم، ما عملا همین کاری کردیم. مثلا اینکه من پای الزام رو کشیدم وسط خواستم در واقع این تغییر رو توجیه کنم. گوش میکنید وقت سنده بای ما اینه که دیگه بعض مختص میته هم نمیشه، مختص مختلف هم نمیشه، وگرنه عملا ما همین کاری که شما پیشنهاد میدید کردیم. ببینید آقا اگر خوش حافظه باشید ما از نظر بعد هنوز یک کار ناتمام داریم و اون اینه روایاتی داشتیم که حتی روایاتی میگم این از اول اشتباه نشه، روایتی داشتیم که میفرمود با اختلاط مزکا به میته هر دو را بیانداز نزد کلاب. این بود دیگه یرما به هما الی کلاب. این یک روایت، روایت جعفریات یادتون باشه. یک روایت هم مال دعائم داشتیم که می فرمود که اگر شناختی میته هست فلا تبعها ولا تشترها، نبفروش نبخر. روایت دعائم. خب ببینید روایت اول که میگه توشی کلاب بینداز، یک کسی میگه اگر فروشش به مستحل میته جاهز بود امام نباید دستور بدن که میشه کلاب بیانداز. آخه اسرافه. اگر میشه من به این یهودی بیفروشم گاهی ده های ذات من پول ازش بگیرم، چرا به این ندارم دلوی سری که میتونه یه چیز دیگه بخوره؟ سری میشه با 100 تومن سیز کرد، با 1000 تومن سیز کرد. اما خب یه گوسفند مرده است میدیم به این یهودی 50 هزار تومن ازش میگیریم. خب این واقعا اسرافه. حالا اسرافه بالاخره راه درستی نیست که امام پیشنهاد دادن. در واقع امام میخوان میگن هیچ راه دیگه نداره جز اینکه پیش کلاب انداخته بشه. یعنی این روایت میشه معارض با روایت حلبی و روایت علی ابن جعفر. یا اونی که فرمود اگر فهمیدی می که هست نبخر نبیفروش و بگی مراد از علمتر اعم از علم تفسیری و علم اجمالی. آخر آقایی میگن اعم از علم تفسیری و اجمالی، درسته؟ پس علم تفسیری رو میگیره اونجایی که مشخصا برانی می که، علم اجمالی رو هم میگیره که فرض ما هست اونجایی که مخلوط شده. در واقع امام میگن فلا تبعها ولا تشترها، ندارن به کی بفروش به کی نفروش، دارن اصلا نفروش. آقا این دو روایت باز برای مایی که گفتیم میشود به کافر فروخ مشکل ایجاد میکنه. خب این هم دوستان جواب داره. اولین جوابش اینه که بگید آقا روایت جعفریات بله داشتیم دیگه قبلا، اینجا من الان نیاوردم. روایت جعفریات و دعائم، اصلا یادتون باشه ما مخصوصا چند روز هم از کتاب جعفریات هم از کتاب دعائم و گفتیم این دو کتاب سند معتبر به ما نداره. دعائم از نویسنده به بعدش مشکل داره، جعفریات از نویسنده به طرف ما مشکل داره. از روایت زعی خدا سند دیگه میره کنار. این اولا. ثانیم خوب دقت کنید، قطعا مراد امام علیه السلام حالا در اون روایت جعفریات انداختن پیش سگ نیست. شما خیالتون راحت باشه هیچ فقیهی فتوا نداده به ظاهر این حدیث، هیچ فقیهی، یعنی هیچ کس الان هم شما زنگ بزن به فقهای معاصر که آقا اگر میته با مزکا مخلوط بشه واجبه جلو سگ بیاندازیم. آخه طبق روایتی که جلو گرگ هم نمیشه انداخت، باید میشه جلو سگ هستم یا جلو میشتیم یا واجب. حالا کسی به نازه اون وقت بله رضا اخوی مثل آقای خویی و بزرگانه دیگه فرمودن این یک واجب تعبدی نیست، درست هم هست، اختصاص بهشون هم نداره. این آقا کنایه به اینه که بگید آقا کنایه به اینه که ازش استفاده نبرد، استفاده محلل نبرد، استفاده مثل استفاده هم این دیگه باید جلو سر بیاندازن. حال چه وقتا مثلا کل برخی از انسان هم صورتا انسان هم واقعا کل بندیده به اونا بکنید. اصولا آقا روایات هم که میگه نفروش منظور بیع مثل استفاده از مزکا، نه واقعا منظور این باشه که اصلا استفاده نکنه. زمینی که اصلا نوبت به این حرفا نمیرسد چون روایات ضعیفت السنده. آقا نگاه دست من میکنید، یک بیع میته جایزه، دو مگر در مواردی مثل اونجا که به قصد منفعت محرمه باشه، سه همینجا که به قصد منفعت محرم است اگر طرف مستحل میته هست اشکال نداره. دلیل ما هم روایات ادله. فردا یه لحظه گوش کنید پیش مطالعه ببینید دو سه نکته هست که باید تذکر بدیم. یکی این که ما اگر بیعشو ممنوع کردیم آیا راهی دیگری داریم یا نه؟ دو آیا میته هایی که پاکه شوک می داره؟ سه آیا از میته اجزاء مالا تحل و حل حیات شوک می داره؟ یه خوردریز هایی داریم که باید تذکر بدیم و دیگه انشاءالله بینیم سراغ بحث بعدی که خرید و فروش مسکراته و سلام الله علیه.
زیاد استنباط در کافر فردی روایت عبودیه.
تیراندازی که بهش میکنه نام خدا رو ببره رضا پوستش میشه پاک، دیگه میته نیست. فرمودن اگر تیراندازی کردی نام خدا رو بردی استفاده ببره از پوستش، ولی اگر میته بود فلا. این هم که بگیم آقا این مال پوست درنده، پوست سباه، شامل سایر میته ها نمیشه، اینا استدعا خلافه. خب فردا بیشتر آشنا میشه.